بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 75 تاریخ 27/1/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا مسئله داریم قبل از ورود در بحث موجبات وضوء و نواقض وضوء که عمدتاً در ارتباط با بحث‌های قبلی است. اولین مسئله از این مسائل سگانه یا چارگانه این است: یکره و حبس البول او الغائط و قد یکون و حرامن اذا کان مزر را و یکون و واجبن کما اذا کان متوزعن و لم یسع الوقت للتوزع بعدهما و الصلاح و یکون و مستحبن کما اذا توقف مستحب اهم علیه. عرض شود محضر شما به این که در این مسئله یک احکام چارگانه ای را برای مسئله حبس بول مطرح می کنند که حبس البول، نگهداری بول و نرفتن به بیت الخلا گاهی مکروه است، گاهی ممکن است عنوان حرمت پیدا کند، گاهی ممکن است عنوان وجوب پیدا کند و گاهی ممکن است عنوان استحباب پیدا کند. اجمالاً احکام چارگانه ای را مرحوم سید در اینجا مطرح می کند. هر شبت بحضر شما بین که در رابطه با مسئله کراهت، دلیل بر کراهت که حبس البول مکروه است در شرایط عادی، یعنی غیر از اون موارد سگانه بعد، دلیلی که در کتاب فقه رضوی وارد شده این هست: اذا حاج بکل بول، یعنی اگر بول به فشار آورد که این حالت پیش میاد، فبول یعنی بول کن دیگه، حبس نکن بول را. مستدرک الوسائل جلد 1 باب 29 از ابواب احکام خلوت حدیث 5. همچنین در رساله ذهبیه این تعبیر وارد شده که من اراد الله یشتکی متانته فلا یحبس البول ولو على زهر دابه. اگر میخواد که مثانه او دچار مشکل نشود، بولشو حبس نکند ولو على زهر دابه، یعنی ولو بر مرکبم سوار باشه اونجا کنترل نکند بولش. عوارضی دارد، از نظر پزشکی هم امروزه ثابت شده که حبس البول یک عوارض خاصی داره و به خصوص در رابطه با مثانه و مسائل دیگر مشکل ایجاد میشه. مستدرک ابواب احکام خلوت باب 29 حدیث 4. در رابطه با غائط دلیل خاصی وارد نشده. روایاتی که در باب کراهت هست اگرم داریم، همین روایات مربوط به بول، در رابطه با غائط وارد نشده. شاید مشابه بعضی از موارد دیگه باشد که از باب تسری حکم از بول به غائط باشه، وگرنه دلیل خاصی در رابطه با غائط ما نداریم. اما نسبت به صورت حرام که حبس البول حرام می شود، این تو شرایط عادی است که طرف بول بهش فشار آورده، میگن بالاخره تخلیه کنید بول را و نگه ندارید، مکروهه. اما گاهی میگه عنوان حرمت پیدا میکند و اون اونجاییست که ضرر وارد کند. گرچه حالا بعضی از بزرگان فرمودند که به اطلاقه این کلمه ضرر درست نیست، چون ضرر تو زندگی گاهی ممکنه پیش بیاد، اما ضرری که موجب حرمت می شود اون ضرریست که منجر به بیماری صعب العلاج، هلاکت نفس و امثال ذلک، اونجا می شود عنوان ضرر موجب حرمت بشود. الزاماً هر ضرری مثلا موجب حرمت نیست. البته سید هم مقصودشون از ضرر همینه، نه ضررهای عادی و خیلی گذرا. صورت وجوب هم، یعنی صورت سوم، پس کراهت و خوندیم، حرمت و خوندیم و وجوب. مرحوم سید مثالی که زدن برای وجوب این گونه مثال زدن، فرمودن که صورت وجوب هم اونجاییست که عرض شود خدمتتون این که انسان دارای وضوست، وقت خیلی محدوده، نماز ظهر و عصرش هم نخونده فرزن، این که بخواد برود دستشویی و برگردد و وضو بگیرد و نماز بخواند فرصت برای این پیدا نمی کند. حالا طوری نیست خودشو مثلا نگه بدارد. حالا این هم یه بحثی است که دوستان باید بحث کنند که اگر دوران امر شد بین ضرر از یک سو و بین این مسئله، آیا کدام را مقدم بداریم؟ بریم حرمت را یا بیم سراغ وجوب؟ تازه دلیل بر وجوب چه است؟ اینم محل کلامه که آیا طهارت مائیه تا این حد هست؟ چون طهارت مائیه اگر نشد طهارت ترابیه و امثال ذلک، حالا ترابیه اینجا محل بحث نیست، طهارت مائیه اگر احیانا نشد در حال اختیار که انسان وضو دارد و وقت نماز ممکنه فوت بشه، از این جهت اگر این با ضرر، حالا ولو نمازم در وقتش فوت بشه تا من برم این مراحل را انجام بدم، ولی اگر مواجه شدیم با ضرر، آیا کدام مقدمم؟ شما باشید چه فتوایی میدید در این زمینه؟ دفع ضرر مقدمه، بله دفع ضرر مقدمه و طبیعتا نوبت به این وجوب نمیرسد. حالا منهای این بحث عرض شود خدمتتون این که دوران امر بین ضرر و بین عمل به این وجوب، سوال این است که آیا از چه باب مرحوم سید فرمودند که واجب است؟ آیا از باب این است که عرض شود خدمت تفویت قدرت، یعنی مثل کسی که آب دارد و آب را میریزد، تفویت قدرت و تعجیز انسان، روی این حساب بگیم مثلا فرزن لازم است این را نگه بدارد، چون کسی که رب دستشویی معناش این است که اون قدرتی که بر نماز داشت اون قدرت را از دست داد، خودشو عاجز کرد، ناتوان کرد از این که بتواند با این وضوع نماز بخواند. بالاخره چیه؟ وجوهی برای این مسئله ذکر شده، یکی از باب تفویت قدرت، بعضی مطرح کردن که تفویت قدرت حرامه، انسان موقعی که قدرت بر انجام کاری داره خودش نباید باعث بشود که این قدرت از او بفرمایید سلب بشود. بعضی دیگه به شکل دیگری مطرح کردن، عرض شود خدمت شما به این که ذل مقدمه که نماز واجبه و مقدمش هم که وضو باشد هم واجبه، پس بنابراین حبس البول بکند تا این مقدمه محفوظ بماند برای ذل مقدمه. بعضی از بزرگان گفتن نه، همچین ملازمه‌ای بین این دوتا نیست، بنابراین باز وجهی برای این مسئله وجود ندارد. اجمالاً عرض شود خدمت شما به این که شاید از این باب وجوب شرعی نیست، وجوب عقلی، که عقل میگه که لا یحصل الصلات الا به هذا الوضوء، اونم در تنگی وقت. روی این حساب عقل حاکم باشد به این که حفظ وضوء لازمه ولو منجر به حبس بفرمایید بول میشود. این حالا وجوهی است که در اینجا ذکر کردن، یعنی دلیل روایت خاصی هم بر این مسئله نیست، فقط باید با همین وجوه مسئله را درست کنیم. صورت استحباب هم مرحوم سید در عبارتشون بود که اگر توقف داشته باشد مستحبی مهمتر از اون بر اون، یعنی به این معنا مستحب است که من حبس البول کنم، برای اینکه عرشبت خدمتون اگر حبس البول بکنم ممکن است من یک کار بفرمایید مستحب مهمتری را بتوانم در زمان حبس البول. فرضاً مثاله، حالا مناقشه در مثالم نیست، طرف رفته در مسجد الحرام میخواد دو رکعت نماز مستحبی بخواند که سفارش شده نماز از صلات و این دل بیت توافن و امثال ذالک، حالا تلاش هم داره که مثلا دستشویی هم برود، اینجا اگر حبس البول بکند و دو رکعت نماز بخواند، خب مستحبه، به خاطر اینکه اهمیت این از اینکه برود تجدید وضوع بکند و برگردد بهتره. مثلا اگر بعد شلوغ میشه، شرایطی به وجود میاد که نمیتونه مثلا یا در حال حرکت هست برای برگشتن، از این سری مسائل باید درست کرد که مثال برای مستحب هم درست بشه. اینا مجموعه بحث هایی است که در اینجا مطرح شده. مسئله دومی که مطرح میکنن جانم، سند چی؟ روایتشو حاجه هیجان، یعنی بکل بول فبول. خب همه جا اینطور نیست، شما این امری که تو عالم وجود داره همش وجوبه؟ حالا همین دیگه، پس خودتون جواب خودتون دارید میدید. بله، یستحب البول حین ارادت الصلات و عند النوم و قبل الجماع و بعد خروج المنی و قبل الرکوب علی الدابه اذا کان النزول و الرکوب صعبا علی و قبل رکوب السفینه اذا کان الخروج صعبا. شش مورد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح میکنن که بعضیش مدرک داره و بعضیش مدرک نداره، مگر با یه وجوهی درستش کنیم. ایشون میفرماید که استحباب دارد بول کردن در این شش مورد. میگیم این شش مورد کجاست؟ میگه یک، حین ارادت صلات، آدمی که میخواد مشغول نماز بشود، مثلا صبح تا ظهر از خونه آمده بیرون، حالا هم میخواد وقت اذان ظهره، میگه مستحبه که اول دستشویی بره، یک تجدید وضوئی بکنه و بعد مشغول نماز بشود. با همین حالت تو وسط نمازم فشار اگر بهش آمد دیگه، خب اون مشکل ایجاد میشه. حین ارادت صلاح و این دن نوم، قبل از این که آدم بخوابه مستحبه که برود دستشویی، و قبل الجماع، قبل از این که عمل آمیزشی انجام بگیرد مستحب است بول، و بعد خروج المنی، بعد از این که منی خارج شد مستحب است بول، که حالا وجهشو در بعضی روایات گفتن، و قبل رکوب علی الدابه، قبل از این که سوار بر مرکب بشه، البته در جایی که اذا کان النزول و رکوب و صعبا علی، سوار شدن پیاده شدن سختشه، پیرمردیست، حالا کلی جمع شدن سوارش کردن، کلی هم باید جمع بشن بفرمایید پیادش کنن، این آقا میگه بهتر اینه که قبل از این که سوار بر مرکب بشود برود بیت الخلا تا این مسافتی که میخواد بره دیگه مشکل نداشته باشه، دیگه پیاده شدن و سوار شدن نداشته باشه، و قبل رکوب سفینه، قبل از سوار شدن بر کشتی، اذا کان الخروج صعبا، حالا ظاهرن کشتی طوری بوده که اونجا امکان مثلا دستشویی درش نبوده، تعبیر مطرح کرده، اذا کان الخروج صعبا، اگر خارج شدن از سفینه و دوباره داخل شدن سفینه سخت باشه، اینم قبل از اینکه سوار بر کشتی بشود مثلا باید برود، باید که عرض میکنم یعنی استحباب دارد که این شکلی انجام بده. نسبت به عرض شود معذر شما این موارد ششگانه که یکیش مربوط به حین ارادت صلات بود، بزرگان ما همشون تقریبا تا اونجایی که من دیدم میفرمایند ما دلیل خاصی بر این مسئله نداریم، مگر اینکه از این باب که اگر کسی در حین صلات دچار اون حالت بشه دیگه توجه قلبیش و اون شرایط، یعنی باید خودشو بپاید تا قبل از اینکه بیاد خدا باشد و ذکری بگوید و امثال ذلک، یعنی هر لحظه که میگذرد حضور قلبش اینجاست نه جای دیگر. عرض شود خدمت شما به این که میگن دلیل نداره، من میگم بهترین دلیلش همین، هنگام نوم قبل از اینکه انسان بخوابد، اینم دلیلی که برش دلالت کرده روایت اسبغ ابن نباته است، قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه للحسن علیه السلام الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب، نمیخواید چیزی بهت یاد بدم، چهار خصلتی بهت یاد بدم که بی نیاز بشوید به وسیله این چهار خصلت از پزشک و پزشکی، یعنی مراجعه به دکتر دیگه نداشته باشید. قال بلا، امام مجتبی فرمود چرا، چیز خوبیه چهار خصلتی که انسان دیگه مراجعه به پزشک و طب و اینا نداشته باشد، گرچه دور و زمانه ما طب خیلی گسترش پیدا کرده، بیدر و پیکر هم گسترش پیدا کرده. من یه حاشیه‌ای بزنم، الان طلبه های سال اول دوم ما شرکت میکنن در بعضی از این درس های طب به نام طب اسلامی و طب چی، الان ما مخالف نیستیم خیلی، ولی طلبه الان به جای منبرهای رسمی الان منبر طبی دارن میرن، یعنی فاجعه ای داره اتفاق میفته. رسما تو بعضی از شهرها من دیدم آقا رو دعوت میکنن برای سخنرانی طبی، طلبای سال اول، یعنی رفتن مثلا یه جلسه دو جلسه یه جای دو جای، آخه بابا زشته، به نام امام صادق، به نام چی اونجا منبر طبی شما میرید، این کارا چی دارید میکنید؟ عرشبت رواج عجیب و غریب پیدا کرده، یعنی نوع طلبای ما الان گرفتار طب سنتی و طب اسلامی و این شکلی شدن و مجوز میدن نسخه میپیچن، قوغاست. اصلا یه عالمیست تو این حوزه، شما کمی بررسی کنید قوغاست، یعنی دنبال طب آخی این کارا حسابی داره. من اون مبارزهی که پزشکی روز با اینا میکنن قبول ندارم، حتی آمدن پیش من عدهشون که ما محکوم کنیم، ولی من دوستانه به طلبا دارم عرض میکنم که این رواجی هم که پیدا شده هر کسی یه بخچه از این داروهای عطاری و گیاهی دستشه و نسخه میپیچی، کاره هم کاری درستی نیست، بالاخره حسابیست، اصولیست، کتابیست، به خصوص طلبای مبتدی مدارس افتادن تو این بادی. خب حالا این عرض شود خدمتون موارد چیه؟ یک از این موارد چارگانه، قال لا تجلس علی الطعام الا و انت جائع، سر سفره ننشین مگر در حالی که گرسنه باشی. بعضی از بزرگواران سر یه سفره میشینن احتیاطاً، جای دیگه هم تشریف میبرن، اونجا هم میبینن اوضاع احوال خوبه، یه بسم اللهی هم برای اونجا میگن، سفره سوم بسم الله، سوم سفره چهارم بسم الله. من شنیدم و تو ماه رمضان به خصوص بعضی 4-5 افطار درست حسابی میخورن، 4-5. خب این دیگه لازم نیست بهش بگن به طب مراجعه کن یا نه، اصلا به خونه نمیرسی این آدم. لا تجلس علی الطعام عرشبت الا و انت جائع و لا تقم من الطعام الا و انت تشتهی. خیلی جالبه، میگه از سر سفره پا نشو مگر اینکه هنوز اشتهای خوردن داری، یعنی سیر سیر لازم نیست بشید که دیگه عرشبت گفت که عرشبت آبم دیگه خودش راه خودش پیدا میکنه. و جود ال عرض شود خدمتون این که مزق جویدن را دقیق کنید، درست کنید، نیکو ادا کنید، یعنی غذا را بجوید، لقمه لقمه همینطور بدون جویدن غذا را قورت ندید. و جود ال مزق مزق همون عبارت از جویدنه. نیکو کنید جویدن را، یعنی بجوید غذا را. و اذا نمت فعرض نفسک علی الخلاء، خلاء هنگامی که خواستید بخوابی خودتو بر خلاء عرضه کن، یعنی دستشویی برو و بعد بخوابید. شاهد ما همین بحث است، چون گفتیم مورد دوم هنگام نوم سید میفرماید مستحب است بول، و این در نوم این شاهدش اینجاست. فاذا استعملت هذا، اگر این موارد را به کار بستی، استغنیت عن الطب، دیگه به پزشک لازم نیست، چون نوع مشکلات پزشکی منشأش خورد و خوراک و رعایت نکردن این جهاته. اون روایت چیه؟ المعده تو بیت الدا و الحمیه تو رأس کل دوا. حمیه یعنی پرهیز، پرهیز رأس هر داروییست. آدم ها که کم غذا میخورن با اشتها پا میشن، دیگه اگر سری سفره آمدن دیگه نمیگن حالا وقتن ملفرست و اینها تمر و مرسه ها. وسائل جلد 16 کتاب اطعمه و اشربه باب 2 از ابواب آداب المائده حدیث 8. سومین مورد از موارد استحباب بول قبل از جماع است. اینم آیون میگن دلیل خاصی نیست، ولی از نظر پزشکی ظاهرا ثابت شده که کسانی که با مثانه پر وارد عرصه جماع میشوند دچار مشکلاتی میشوند. اون هم لذت لازم را در رابطه با جماع ندارند و هم عوارض دیگری داره. پروستات چون مریض میشه، خیلی مهمه، مریض میشه. بله. بله، حالا عرض میکنم فتاوای علماست دیگه، ما نیافتیم. لذا مرحوم آیت الله حکیم مثل جناب عالی میفرمایند لم نسل الی مأخذه، یعنی نمیخواد بگی اصلا مدرک نداره. ما دلیلی نیافتیم، ولی تو فتاوای فقها موقعی که میبینیم میگیم شاید روایتی بوده که بر اساس گذشت زمان، کتبی که از میان ما رفته، ذخایری که رفته و کمم نبوده در اون کتب بوده و در اختیار ما الان نیست. جهتش این، بله، تو فتاوا بزرگانی آمدن فتوا دادن که ما میفهمیم بی جهت و بی حساب نسبت به شارع حرفی نمیزنن، یعنی یه بزرگ موقعی مطلب، اونم نه یکی و دوتا و چند تا، اینا کلمات فقهاست یدن بید به ما رسیده. و منشأش اینه که حتما یه مدرک داشتن که ما دسترسی به اون مدرک نداشتیم، لذا نمیتونیم رد کنیم. از اون برم میگیم دلیلی ما پیدا نکردیم. مستمسک مرحوم آیت الله حکیم و ملاحظه بفرمایید، میگه من تتبع کردم پیدا نکردم، ولی معناش این است که آیا نیست اصلا، اونم جهتی نداره. خب من که دوباره تکرار حرف منه دیگه عزیز من، دوباره حرف منو تکرار میکنه جان. خب این که هست خوندیم همینجا دیده اید الان یاد رفتید. خب جان، حالا اون که شبه حرمت درست میشه، اون چه ما نمیخوایم حرمت درست کنیم، میخوایم استحباب درست کنیم. بعد از خروج منی، اینم که هر شود استحبابش هم شاید از جهاتی یادتون هست که باعث میشود موقعی که بعد از خروج منی دیگه چیزی از منی در مجرا باقی نماند. البته دلیلی هم در روایت وارد شده، ان علی علیه السلام قال رسول الله اذا جامع الرجل، اگر هنگامی که مرد عمل مجامعه و مواقعه انجام میدهد، فلا یغتسل حتی یبول، غسل نکند تا اینکه بول کند. بعد یک حکمتی و حالا علتی هم براش بیان شده، مخافت ان یتردد بقیه المنی فیکون من هدا اون لا دواء له، میگه شاید ترس این وجود دارد که این منی باقی مونده عرشبت خدمتون برگرده بقیه منی و اونجا زمین ساز یک دردی بشود که درمان پذیر نیست. حالا موندن منی تو مجرا چه آثار زیانباری داره ما نمیدونیم، شاید از نظر پزشکی تحقیق کردن و روشن شده باشه، ولی مستندی که ذکر میکنه تعبیر پیامبر از امیرالمومنین. مستدرک جلد 1 باب 37 از ابواب جنابت، حدیث 1. البته در مستحبات غسلم مجدداً این بحث مطرح خواهد شد و بیان خواهیم کرد. دیگه چی؟ قبل از سوار شدن گفتیم قبل رکوب علی الدابه، منتها در جایی که نزول و رکوب بر شخص سخت باشه. دلیلی بر اینم وارد نشده و شاید عرض شود خدمت شما به این که منجر بشود به حبس البول، لذا مستحبه برای این که مرتکب یک مکروه نشود. دلیلی تو روایت ندیدم ولی این شاید وجهش باشه، یعنی کسی که دیگه پیاده شدن و سوار شدن براش سخته، این قاعدتا اگرم بولی آمد سراغش میخواد خودشو نگه بداره تا به مقصد برسن، مرتکب یه مکروه میشود. پس مستحب قبل از رکوب بول کند تا منجر به یک عمل بفرمایید مکروه نشود. قبل از سوار شدن بر کشتی اینم همین جهتش میتونه همین باشه، اگر خروج از کشتی صعب باشد بر او، این هم دلیلی دارد. یعنی به این معنا میخوام اینو عرض بکنم که گاهی از اوقات هست که طرف تا پیاده بشه، مسافرین دیگه پیاده شدن، این طرف تا پیاده بشود کلی زحمت و بساط و اینا، خب قبل از این خودشو راحت کنه تا اگرم طولانی شد خروج از کشتی برای اون محظور و مشکلی پیش نیاد. اینم مسئله چندم خوندیم آقا؟ ششم. مسئله دیگری که مطرح است این از همون مسئله دیروز که خدمتون عرض کردیم که کمی براتون سنگین هم بود، ولی اینجا ایشون به صورت یک مسئله اونجا در ضمن اکل و شرب مطرح کرده بودیم که کراهت دارد اکل در بیت الخلایاتون هست دیگه، اون روایت مربوط به امام باقر و پیدا کردن تکنانی در اونجا و به خدمتگزارش فرمود که این را بعد اینکه شست گفت که این دستت باشه تا بعد من بخورم. حالا خیلی عجیبه، ذیل این روایت یه مطلب عجیبی دارد، اینا واقعا خیلی عجیبه. مسئله سوم این است که اذا وجد لقمتون فی بیت الخلا، یا اذا وجد شخص یستحب و اخذها، مستحب اونو بردارد و اخراجها و غسلها ثم اکلها، عرض شود همون داستان اون دیروز، بشوید و بخورد. دلیلش هم همون روایت اون روز بود که محضر علما عرض کردیم که من روایتو دیگه تکرار نکردم، گفتم همون روایتو خدمت علمای اعلام به حجج اسلام دامت شوکتو هم بخونیم. روایت همین بود که قال دخل ابو جعفر، مرسله صدوق بود، الخلاف وجد لقمت خبز فی القذر فاخذها و غسلها و دفعها الى مملوک معه فقال تکون معک لآکلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوک این اللقمه فقال اکلتها یا ابن رسول الله. حالا ذیل این روایت این تعبیر دارد، خیلی تعبیر عجیبی است، ذیل این روایت دارد که حضرت بعد از اینکه دید مملوک این را خورده فرمود تو آزادی برو، همچنین ماتش برد. حالا سر یه نون خوردن آقا بدش اومده از من که مثلا میگه آزادی برو، چه حکمتی دارد؟ حضرت فرمود مستقرت فی جوف احد الا وجب له الجنه، استقرار پیدا نمی کند این لقمه غذا در جوف و شکم کسی مگر اینکه بهشت بر او واجبه. و حضرت فرمود من نمیخوام کسی که اهل بهشته به عنوان خدمتگزار نگه بداره. تو این روایت عجیبه. فذهب انت حر، برو تو آزادی. فانی اکره ان استخدم رجلا من اهل الجنه. دیگه الان حکمتاشو باید زمان بگذره تا یه قضایه ما بفهم. خب آدرسش هم وسائل جلد 1. بله حالا دیگه من دیروزم گفتم امروزم میگم، شما میدونید چی دارم میگم. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 39. بله حالا عرض کردن. بله بله باب 39 از ابواب احکام خلوت حدیث 1. اصلا این روایاتی که ما میخونیم هیچ کدومش خیلی پاش سینه نمیخوایم بزنیم، قبول داری یا نه؟ هیچ کدوم سینه نزدیم، دغدغه نداشته باش، ما سینه نزدیم پشت دیگه. حالا عرض میکنم تسامح در ادله سنن دیگه. شما اگه مبنا را قبول ندارید مثل آقای خویی، اگه مبنای شما مبنای آقای خویی است که میگه اینا ممکنه یه سری امور ارشادی باشه، خودتونم راحت میکنید. ولی اگر کسانی غیر از آقای خویی و بعضی دیگه تسامح در ادله سنن را در مستحبات و مکروهات قبول داشته باشن، به همین روایات که بلغه ثوابون یا بلغه و چیزی دیگه، همین را به عنوان مستحب و مکروه حساب میکنه. این دیگه شما پنبه شد تو کتابای قبلی زده اید، دیگه اینجا که رسیدید حاشیه باید بزنید. همین عرض میکنم بلغه و ثواب، یعنی اگر این را انجام دادی میگه به عنوان مستحب انجام بده دیگه. این تسامح در ادله سنن. خب حالا وقتمون یه دقیقه دیگه مونده من تمام کنم. فصلون فی موجبات الوضوء و نواقضه. خب الحمدلله رب العالمین تخلی و مکروهاتش و مستحباتش تمام شد. حالا وارد بحث جدی در موجبات وضوء و نواقض وضوء میشیم. من فقط عبارتشو میخونم، بقیهش بماند برای فردا. و هی امورون، چند امر که موجب وضوء و موجب نقض وضوء میشود که بین موجب وضوء و نقض وضوء از نسب اربع عموم خصوص من وجه است. گاهی از اوقات پیش میاد یک چیز هم موجب وضوء است و هم ناقض وضوء است. مثال میزنم فردا. و گاهی موردی داریم که تنها موجب للوضوء و گاهی تنها موردی داریم، چون اون خصوص من وجه به چه برمیگردد؟ ادبی، یعنی بر اساس کلام قوم صحبت کنید. عموم خصوص من وجه به چه برمیگردد؟ درست فرمایشتون ها، به دو ماده افتراق. این فنی صحبت کردنه جناب عالی، برای اینکه روان بشه ما بفهمیم اونطوری صحبت میکنید. بله عرض شود خدمتون، الاول و ثانی البول و الغائط. بول و غائط در بعضی از صور موجب للوضوء و در بعضی از صور بفرمیدا ناقض. اگر ما وضو داریم و بول و غائط به وجود آمد، این چه است آقا؟ ناقض للوضوء. توجه فرمید. حالا اینا را تفصیلی داره که من فردا هم مواد افتراق هم ماده اجتماع را و هم مثلا کمی نیاز به دقت داره عرض می‌کنم.